آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان ارجمند سلام، نشر دویم مجله بامدادی را برای شما از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. امروز چهارشنبه 30 مارس سال 2011 میلادی است. ساعت هم در پایتخت جمهوری چک 4 بامداد است و در شهر دوشنبه 7 صبح. این نشر مجله بامدادی را نیز با چشم انداز به رویدادهای عالم شروع میکنیم و ابتدا سرخطی چند خبر. در کنفرانس بین المللی در لندن درباره تأسیس گروهی تماس آید به حل بحران لیبی هم تصمیم گرفته شد. در شهر تیخریت عراق بر اثر سوی افراد مسلح ضرب نمودن بنای حکومتی 58 نفر به هلاکت رسیدند و رئیس جمهور کوسوو پاک کالی اظهار نمود که به تصمیم دادگاه قانون اساسی کشور اطاعت میکند. تفسیر خبرها. در کنفرانس بین المللی در لندن درباره تأسیس گروهی تماس تصمیم گرفته شد که به موضوع حل بحران سیاسی در لیبیا مشغول می شود. ویلیام هیگ وزیر امور خارجه بریتانیا گفت که گروهی تماس نشست اولین خود را در زودترین فرصت در قطر برگزار خواهد کرد. ضمناً قطر در مرحله اول ریاست این گروه را بر دوش می گیرد. در کنفرانس لندن آید به بحران در لیبیا نمایندگان تقریبا 40 کشور و سازمان‌های گوناگون از جمله سازمان ملل متحد، ناتو و لیگ کشورهای عرب شرکت داشتند. در نشست تاکید شد که کسی یا کشوری نمیخواهد ارادت خود را بالای مردم لیبیا تحمیل کند. اهل نشست آمادگی خود را برای تطبیق قطعنامه شروع امنیت سازمان ملل متحد آید به لیبیا اظهار نمودند و بار دیگر اعلام داشتند که رژیم معمر قذافی مشروعیت خود را از دست داده است و برای نقض حقوق بشر در کشور باید جواب بگوید. در شهر تیخریت واقع در شمال عراق هنگامی از سوی افراد مسلح ضبط نمودن بنای شورای ولایت صلاح الدین 58 نفر کشته و تقریبا 100 تن دیگر مجروح شدند. با گفته مقامات میان قربانان حادثه دست کم 3 وکیل مجلس محلی نیز هستند. مسلحان مردم داخل بنا را چند ساعت گروگان گرفته بودند. بعد از شروع عملیات خدمات امنیتی افرادگراها از نارنجک ها ماشین های حامل مواد ترکنده استفاده بردند. چند نفری آنها خود را ترکانیدند. مقامات عراق مسئولیت این حمله را بر دوش شبکه القاعده واگذاشتند. رئیس جمهور کوسوو بجد پاکالی اظهار نمود که با تصمیم دادگاه قانون اساسی کشور اطاعت میکند. دیروز دادگاه قانون اساسی کوسوو انتخاب پاکالی در مقام رئیس جمهور را غیر قانونی اعلام کرد. امروز متن پوره قرار دادگاه هم نشر می شود. هنوز معلوم نیست که پاکالی بلافاصله به استعفا می رود و یا پارلمان رایدهی تکراری آید به نامزدی او را برگزار میکند. عریضه درباره غیر قانونی انتخاب شدن پاکالی از سوی مخالفین با دادگاه قانون اساسی مخالفین با دادگاه قانون اساسی ارسال شده بود. مخالفین اظهار نمودند که دلایل های زیادی قانون شکنی در جریان آوازدهی با نامزدی پاکالی در پارلمان را آشکار کردند. یادآور میشه ماه سپتامبر سال گذشته رئیس جمهور پیشین کوسوو فاتمیر سیدیو با دلیل آن که برخلاف قانون رهبری حزب سیاسی را بر عهده داشت با قرار دادگاه قانون اساسی از مقامش برکنار شده بود. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. ایالات متحده مؤسسه دولتی بلاروس نفت را با بفرست شرکت های شامل نمود که رژیم تحریم ها علیه ایران را خلل دار کرده است. تصمیم واشنگتن معنای آن را دارد که از این به بعد بلاروس نفت با بازار امریکا راه داده نخواهد شد. مقامات امریکا اظهار نمودند که درباره سازش میان بلاروس نفت و شرکت ایرانی نفت ایران اینترتراید با مبلغ 500 میلیون دلار اطلاع دریافت کردند. گفته می شود که این سازش سال 2007 امضا شده است. تحریم های شروع امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران در رابطه با کارکرد برنامه هسته‌ای کشور جاری شدند و دادگاه ناحیه بسمان مسکو مهلت حبسی احمد و فاطمه یولایف را که در همدستی در ترکش در فرودگاه دمدی در شهر مسکو عیبدار می شوند برای دو ماه دیگر تمدید کرد. مسئولیتی ترکیش مرتلبانه در فرودگاه دمدی در شهر مسکو را که روز 24 ینوری سال روان با وقوع پیوست داکو و معروف بردوش گرفته بود. یادوار میشیم برای سری ترکشی مرتلبانه در این فرودگاه که 24 ینور توری گفتیم رخ داده است 37 نفر از جمله 3 شهروندی تاجیکستان به هلاکت رسیده بودند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
خوب، این نشر فشرده اخبار جهان بود و با تفصیلات برخی از این رویدادها شما را در ادامه مجله خبری آشنا خواهیم کرد. تحولات جهان، منطقه و تاجیکستان را می توانید در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی با انگشت زدن به نشانه های www.azadi.org و یا www.azadi.tj هم پیدا کنید. و قبل از اون که با ادامه برنامه برویم، بیایید همراه شنوندگان ارجمند ببینیم که امروز تاجیکستان را چی باد و هوای انتظار است. مرکزهای هواشناسی خبر می‌دهند که امروز در شهر دوشنبه هوا ابری شده، باران می‌بارد، از 15 تا 19 درجه گرم می‌شود. در خوجند در نیمه دومی روز هوای ابری و بارانی در نظر است. حرارت هوا از 17 تا 19 درجه بالای صفر قرار می‌گیرد. در شهر قرغان‌تپه هم در نیمه اولی روز باران می‌بارد، سپس هوا آفتابی شده، شام دوباره بارش شد در نظر است، تا 23 درجه گرم می‌شود. هوای شهر خاروق بارانی است، از 7 تا 9 درجه گرم خواهد شد. در نواحی تابه جمهوری نیز هوا ابری است و باران می‌بارد، حرارت هوا تا 18 درجه بالا خواهد رفت. چشم‌اندازی بود به وضع هوای تاجیکستان و حالا توجه کنید به سرخط مطالب اصلی مجله خبری. قذافی باید برود. آیا به لیبیا خطر تقسیم قلمرو و جنگ طولانی شهروندی تهدید میکند؟ داوطلبان خواستار پیروزی نظربایف هستند. چرا برخی از احزاب سیاسی قرقیزستان از شرکت در انتخابات ریاست جمهوری سرپیچی نمودند؟ و آیا از خشونت خانوادگی میتوان جلوگیری کرد؟ در یک نشست منطقه‌ای در شهر دوشنبه متخصصان تلاش کردند تا پاسخ این سوال را پیدا نمایند. سرخط چند گزارش مجله خبری بود و ما در کلبار دیگر مطالب جالب و شنیدنی هم داریم که در ادامه برنامه هم تقدیمتان می شود. روز سه‌شنبه نمایندگان تقریبا 40 کشور و سازمان‌های گوناگون از جمله سازمان ملل متحد، ناتو و لیگ کشورهای عرب موضوع بحران در لیبیا را بررسی کردند. در فرجام این کنفرانس بین‌المللی در شهر لندن درباره تأسیس گروه تماس تصمیم گرفته شد که به حل بحران سیاسی در لیبیا مشغول می‌شود. قرار است گروه تازه تأسیس نشست اولین خود را در زودترین فرصت در قطر برگزار کند و از ضمن این کشور عربی در مرحله اول ریاست این گروه را بر عهده خواهد داشت. در نشست لندن تاکید شد که کسی یا کشوری نمیخواهد اراده خود را بالای مردم لیبی هم تحمیل کند. بلایشته خبرگزاری ها اهل نشست لندن آمادگی های خود را برای تطبیق قدنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد آید به لیبیا اظهار نمودند و بار دیگر اعلام داشتند که رژیم معمر قذافی مشروعیت خود را از دست داده است. در یک صحبت تلفنی با ما کارشناس مسائل منطقه‌ای مقیم شهر لندن علی رضا نوری‌زاده گفت که این موضوع، یعنی از دست دادن مشروعیت از سوی قذافی، از برداشت‌های اساسی نشست لندن بود.
ببینید، برداشت کلی از کنفرانس این بود که دیگه جامعه بین‌المللی و جامعه عرب تصمیم گرفتن که قذافی باید بره. یعنی به اعتقاد من تا امروز هنوز شک و تردید وجود داشت، ولی در جریان کنفرانس روشن شد برای همه. اولا دولت بریتانیا و ایالات متحده و فرانسه سه دولتی بودند که روی این مسئله تاکید می‌کردند. قبل از کنفرانس خانم کلینتون و آقای ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا با هیئت از شورای ملی موقت با اینا ملاقات کردند و در این ملاقات ضمن اینکه اعلام کردند به منزله به رسمیت شناختن این شورا به عنوان دولت جدید لیبی نیست، ولی در عین حال این دیدار راه رو برای شناسایی باز کرد. برای نمونه خدمتون عرض میکنم که حتی مثلا تا کشورهایی مثل آلمان یا مثل روسیه و ایتالیا چندان علاقه نداشتن به این که در رابطه با مسئله برکناری معمر قذافی صحبت کنن، حتی اونا هم در عمل پذیرفتن که وضع به گونه ایست که قذافی باید بره. به عبارت دیگر صحبتی که میکردن این بود که آقای معمر قذافی مشروعیت خود رو نزد ملتش از دست داده و با توجه به کشتاری که کرده در واقع جایی برای او در لیبی باقی نیست. بحث بر سر این بود که حالا چجوری یا چه راه حلی پیدا کنن برای خروج قذافی از قدرت. به معنای دیگر ایالات متحده و بریتانیا و فرانسه تأکید میکردن که اونا مسئولیتی برای پیگرد قذافی ندارن، ولی اگر ملت لیبی بعدن خواست اونو به دادگاه بین‌المللی جرائم علیه بشریت ببره اون دیگه حق ملت لیبی است. ولی دولت آمریکا و متحدانش که در نبرد شرکت دارن اینها تلاش نخواهند کرد که آقای قذافی رو مثلا دستگیر بکنن یا مستقیما علیه مقر او و جای مخفیگاهش عملیات نظامی انجام بدن.
بله، و ما آقای نوریزاد ببینید در وضع فعلی آیا خطر موجود نیست که لیبیا به دو بخش پاره شد و جانبداران قذافی در یک منطقه مستقر شده جنگ شهروندی را به درازا بکشند؟
این یکی از خطراتی است که کنفرانس امروز بهش پرداخت. ببینید تا زمانی که قذافی موفق شده بود نیروهای انقلابی رو عقب بزنه، همون سناریویی که در عراق بعد از جنگ کویت در سال 91 به بعد در عراق شاهدش بودیم که منطقه ممنوعه پرواز رو در شمال و جنوب این کشور اعلام کردن، ولی صدام بر بخشای عمده ای از عراق مسلط بود و هر کاری دلش میخواست میکرد. در لیبی هم همچین نگرانی وجود داره. ایتالیا، روسیه، بعضی از کشورهای عربی از این نگرانی صحبت کردن، ولی در این حال با توجه به شکست‌های پیاپی نیروهای قذافی این امید در کنفرانس به چشم می‌خورد که همگان بر این باورند که کار قذافی به طول نخواهد انجامید و ایام او به شماره افتاده و احتمالاً در کمتر از یکی دو هفته کلک قذافی کنده خواهد شد.
علیرضا نوری‌زاده در ادامه صحبت با خطری دیگر، امکانی از سوی نیروهای وفادار با قذافی تخریب شدن چاهای نفتی لیبیا هم اشاره کرد. با گفته او هرچند مهمترین مرکزهای استخراج و صادرات نفت الحال در دست آشوبگران است و دولت قطر با یافتن بازار برای نفت لیبیا اقدام هم کرده است، خطر حمله نیروهای قذافی به این مراکز باقی میماند. این حال با گفته هم صحبتی ما، قذافی فقط یک مرکز استخراج نفتی نزدیکی های تریپولی را تحت نظارت دارد و خلاص. از نگاه علیرضا نوری‌زاده احتمال خرابکاری های قذافی وجود دارد، اما این احتمال هم در تأسیسات نفتی خیلی هم اندک است. در همین حال هم درگیری ها در لیبیا ادامه می‌یابند. روز سه‌شنبه نیروهای وفادار به معمر قذافی شهر بن جواد را دوباره تحت نظارت خود قرار دادند. از شهر میسرت هم درباره تلاش های نیروهای حکومتی برای ضبط این شهر اطلاع می رسد. رهبران مخالفین گفتند که طی 9 روزی که در میسرت درگیری ها جریان دارند دست کم 124 ساکن آسایشته کشته شدند. طی چند روزی اخیر نیروهای حکومتی بندرهای کلیدی رسلانوف، بریگا و اغلیو را تحت نظارت گرفتند. آشوبگران برای نظارت این شهرها بعد آن موفق شدند که هواپیماهای ائتلاف بین‌المللی موقعهای نیروهای وفادار به معمر قذافی را بمباران نمودند.
شنوندگان ارجمند، سر از یک شنبه 27 مارس سال 2011 برنامه شامگاهی رادیوی آزادی را روی این موجها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شامگاه روی موجهای کوتاه 31 و 25 متر برابر با 9790 و 11975 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب روی موجهای کوتاه 40 و 31 متر برابر با 7485 و 9790 کیلوهرتز.
همچنین برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.tj گوش کنید.
وقت و امواج نو پخش برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی. مجله خبری را با گزارش ها از تاجیکستان ادامه می دهیم. در شهر دوشنبه با ابتکار پژوهشگاه انعکاس جنگ و صلح بریتانیا در یک صحبت سر میز گردی منطقه‌ای بررسی موضوع مبارزه علیه خشونت خانوادگی ادامه دارد. در بحث‌ها رهبران سازمان‌های غیر دولتی و کارشناسان از همه کشورهای آسیای مرکزی شرکت می‌کنند. خشونت خانوادگی از مشکلی های عمده کشورهای آسیای مرکزی است که سالها به این سو از موجودیتش بانگ خطر زده می شود، اما در حال آن پیشرفتی به چشم نمی رسد. از جمله در تاجیکستان که برابری مرد و زن بر پایه قانون اساسی کشور ضمانت داده شده است، در اصل هنوز هم تفکر پدر سالاری حکمران است. در روی حل این مشکل چی صدها موجودند و آیا از بین بردن خشونت خانوادگی امکان پذیر است؟ پاسخ این و دیگر سالها در گزارش فرهادی میلاد، خبرنگاری رادیوی آزادی در شهر دوشنبه.
خشونت خانوادگی از مشکلات داغ تاجیکستان است که با وجود روی دست گرفتن ده ها برنامه مبارزه علیه آن باز هم کاهش نیافته است. نوهای گوناگون زورآوری از خشونت‌های جنسی، روانی، اقتصادی، نکاح‌های برمحل و بدون ثبت نام، لاتوکوب زنان از سوی شوهران و خویشاوندان دیگر هنوز از موضوع‌های داغ نشست‌های ویژه و رسانه‌ها باقی ماندند. ابخان سلطان نظروف، رهبر اینستیتوت انعکاس جنگ و صلح بریتانیا در آسیای مرکزی، سازمان پشتیبان قانون درباره خشونت در خانواده در تاجیکستان، میگوید خشونت خانوادگی در این کشور سال به سال همانا در قالب‌های سنتی قوی‌تر می‌شود.
اگر یکون مشکل پیش آید، در حال دلیل میارن که این منتالیتت فرهنگ انعنوی و ارزش ما است. ما نباید با آنها دست درازی کنیم، اما سال به سال انعنه های ما از سوی مردم با هدف های منفی استفاده می شوند.
حکومت تاجیکستان سال 2001 برنامه 10 ساله برابری مرد و زن را با کمک سازمان های بین المللی روی دست گرفت که از نکات مهمترینش کاهش دادن خشونت خانوادگی بود. اما بر پایه اطلاع 20 مرکز بحرانی و ذخیره‌ای که در چهارچوب این برنامه در شهرهای دوشنبه، ولایات سغد و ختلان تأسیس یافتند، تنها دو سال اخیر حدود 8000 نفر، 91% زن و بقیه مردان بر زمینه خشونت خانوادگی به این مراکز شکایت بردند. بر پایه این منابع بیش از نصف افراد از سوی همسر و اعضای دیگر آیله مورد فشار روانی قرار گرفتند. کارشناسان بر ضرورت قانون درباره خشونت خانوادگی تاکید میکنند که به قبل آنها از افزایش زورآوری ها جلوگیری خواهد کرد. در حال حاضر مناسبت قانون به خشونت خانوادگی به طور پراکنده در کدکس های جنایی، ماموری و دیگر اسناد حقوقی تاجیکستان ثبت شده است. نصرالله محمودوف، عضو گروه کاری این قانون در پارلمان تاجیکستان، میگوید با این وجود که قانون ضد زورآوری در خاندان این مشکل را نمیتواند و پررگی حل کند، اما در هر صورت برای کاهش دادن شدت آن مساعدت خواهد کرد.
گروه کاری که ما آغاز کردیم مقصد از آن عبارت بود که مسئله را با پراتر و همه طرف تحلیل کنیم تا که قانونی که ما قبول میکنیم و عمل کند. و هم امیدوار هستم که گروه کاری فعالیت خود را در روزهای نزدیک به انجام برساند و ما میتوانیم صابر این قانون شویم.
در همین حال کارشناسان منطقه میگویند روی کار آمدنی همچنین یک قانون در قزاقستان و قرغیزستان نتیجه دلخواه را به بار نآورده است. آینه حال بابا نظر و سروری سازمان پرسپکتیو و پلیوس میگوید بر پایه شکایت زنی لاتوکوب شده می شود شوهری او را مجازات کرد و یا در مراکز بحرانی به او کمک نمود، اما کی ضمانت می دهد که زندگی او و چند فرزندش بعد از این به می شود؟ و افزود در چنین حالت ها حکومت باید او و فرزندانش را تحت سرپرستی مالیوی گیرد، اما متاسفانه حکومت از این امکان برخوردار نیست.
این همیشه پرابلم مشکل است، این گفتن آسان است. پس ما هم میگوییم که مثلا همین قانون، من هم طرفدار قبول همین قانون هستم، اینکه ما باید طرف معرفتی مردم رو بلند داریم. 70% مردم در رگیون ها زندگی میکنن و اونجا دیگر است. اینجا ما یک قسم زن های الیت هستیم، پول داریم، جای کار داریم، خیلی سخن های خوب میگوییم، فکر میکنم این بسیار مشکل است.
کارشناسان نبود حمایت اجتماعی و سطح پست معرفت حقوقی زنان تاجیک را از دلایل افزایش خشونت علیه آنها عنوان میکنند. طبق اطلاع رسمی 80% زنان در ساحات کمزد از جمله معارف و تندرستی کار میکنند و 55% زنان مورد خشونت قرار گرفته بیکار هستند. ایده کارشناسان علیه خشونت خانوادگی در تاجیکستان کار گرفتن از نیروی علمای اسلامی را ضرور می حسابند. سید احمد قلندر از اکادمی مکالمه اسلامی دنیوی می گوید همه گونه نمود خشونت را دین اسلام محکوم می کند، اما مردم از این فرایض و سنت ها که برایشان از مقدسات و ارزش ها به شمار می آیند خبر ندارند.
با پیغمبر صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارک می گوید که چگونه می تواند کس زن همسرش مثلا لتکوب یا تعذیر کند و مثل یک شطر بچه و پس برود همراهش خواب رود یا آغوش گیرد یا بوسد یا مهربانی کند.
طبق اطلاع وزارت کارهای داخلی تاجیکستان که سال گذشته با هدف مبارزه با زورآوری یک مرکز ویژه تأسیس داده است، خشونت نه تنها در داخل خانواده ها بلکه خارج از این دایره نیز وجود دارد. طبق این منبع از 70 تا 80 درصد شکایاتی که به وزارت وارد شدند، 55 درصد مورد خشونت در آیله ها بوده، حادثه های دیگر در کوچه و بازار و دیگر جای های جمعیتی صورت گرفتند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
صدها در راهی از بین بردن خشونت خانوادگی در تاجیکستان.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی با ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ستیلی.
یمل.
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 یمل. یمل.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. آموزش ساخهای ریاب و دلیل کمابی حوزه رودخانه های تاجیکستان یک بخشی برنامه دولتی تاجیکستان در چارچوب تغییر اقلیم است و دور دومی تطبیق این برنامه را بانک جهانی، بانک آسیای رشد و بانک اروپایی تجدید و توسعه با مبلغ 50 میلیون دلار سرمایه گذاری خواهند کرد. با تأکید مسئولان مرکزی آموزش تغییر اقلیم در تاجیکستان، در چارچوب این برنامه همچنین توان انرژی و با اعتمادی سربندها و رودخانه ها پژوهش خواهد شد. با علاوه در نظر است که تمامی مرکزهای آب و هواسنجی تاجیکستان نوسازی شوند. تفصیل موضوع در گزارش ذوالفقار اسماعیلیان همکار ما در شهر دوشنبه.
برای اجرای برنامه آمادگی تاجیکستان به تغییر اقلیم که دولت این کشور پیشنهاد کرده است، بانک جهانی، بانک آسیای رشد و بانک اروپایی تجدید و توسعه اجرای این برنامه را سرمایه گذاری می کنند. پیتر خیس، متخصص ورزیده امور تغییر اقلیم و هماهنگساز برنامه ها در آسیای مرکزی و جنوبی، هدف از اجرای این برنامه در تاجیکستان را در 6 بخش ارزیابی کرد و افزود:
یکم، تقویت توان یا پتانسیل ملی و منطقوی برای مطابقت با تغییر اقلیم. دوم، بالا بردن توان اطلاع جمع آوری اینستیتوت ها، کارخانه و اداره ها. سوم، آموزش بخش انرژی و آسیب پذیری آن بر اثر تغییر اقلیم. چهارم، مسئله مدیریت و استفاده زمین، تأثیر تغییر اقلیم به بخش کشاورزی. پنجم، آموزش تغییر اقلیم بر اساس اصول و شیوه های علمی. و ششم، آموزش شبکه های رودخانه های تاجیکستان، ذخیره آب و تأثیر اقلیم به ذخیره آب رودخانه ها، بخصوص حوزه رودخانه پنج.
الهام رجبوف، رئیس مرکز آموزش تغییر اقلیم در تاجیکستان، گفت که در چارچوب این برنامه تاجیکستان خود را با پیامدهای احتمالی گرمای کره زمین از حالا مطابق میکند و در باره اجرای برنامه های کنکرتی در چارچوب این برنامه افزود:
همه استانسی آب شناسی، هوا شناسی همه اثر کرده میشوند که این قریب 7 میلیون از طرف برنامه پیلوتی و 6 میلیون از طرف بانک های عمومی جهانی پیشنهاد شده، از نوسازی 10 میلیون از طرف برنامه پیلوتی و 5 میلیون دیگر از طرف بانک برای برقرارسازی گس قیروقوم. برای مثال واسه اگر 60 مگاوات اقتدار داشته باشد، در آینده بعدی از ناکنی 150 می شود.
با گفته پیتر خیس، متخصص ورزیده امور تغییر اقلیم، آموزش رودخانه های تاجیکستان و کمشوی ذخیره آب بر اثر تغییر اقلیم و هم فعالیت انسان یک بخش مهم برنامه است و بر اساس نتیجه های آموزش می تواند راه های جلوگیری از آبشوی زودی پریخ ها و خشکیدن چشمه ها پیدا شود. با گفته کارشناسان، از یک طرف گرمای کره زمین، از طرف دیگر بادهای آلوده با نمک از منطقه ارل و بیره رحمانه بریدن جنگلزارهای دامنکوها در تاجیکستان سبب با شدت آب شدن پریاخهای کشور و همین گونه کم شدن ذخیره های آب در رودخانه های تاجیکستان شده است. بنا به گزارش ها تا کنون 600 هزار هکتار جنگلزارهای دامنکوها و کوهستان به بیابان تبدیل شده است. جناب خیس میگوید که تدابیر جلوگیری و برقرار گردن جنگلزارها بخش آینده این برنامه پس از پژوهش ها خواهد بود. تاجیکستان یکی از کشورهای کم شمار است که با نظر داشتی کم بضاعتی و شرایط اقلیمی با برنامه بین المللی مطابقت با تغییر اقلیم پذیرفته شده است. سازمان ملل متحد میگوید در صورت ادامه تغییر اقلیم به شکل فعلی پریاخهای زیاد در تاجیکستان نابود خواهند شد و ذخیره های آب در آسیای مرکزی تا 15 سال آینده 30% کاهش خواهد یافت. از همین حال کشور پیامدهای تغییر اقلیم را احساس میکند و امسال به دلیل کمابی حتی در فصل گرما هم نمیتواند نیروی برق کافی تولید کند و در روستاهای کشور مردم در یک شبانه روز 22 ساعت از نیروی برق محروم شدند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
سرمایه گذاری نهادهای مالیوی برای آموزش ذخایر آب و دلایل کمابی حوزه رودخانه های تاجیکستان.
تاجیکان در جهان نو در شبکه های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بی پیوندد.
امروز با جویدانه
و اکنون از اخبار فرهنگی و ورزشی. مقامات سربستان آوازخوان معروف کشور سویتلانا راژناتویچ را در غصب غیرقانونی مبلغ فروش فوتبال بازانه ابدا کردند. این ستاره هنر که بعد از درگذشت شوهرش صاحب دسته فوتبال آبیلیچ بلگراد بود، تا 5 سال 10 فوتبال باز را به دسته های آسیا و اروپا فروخته، از این حساب تقریبا 4.5 میلیون مارکی آلمانی و 3.5 میلیون دلاری آمریکایی فایده به دست آورده است. از جمله دسته لکوموتیو مسکو با خانم راژناتویچ برای فوتبال باز مالین آبرادویچ 3 میلیون دلار پرداخت کرده است. تفتیش این همه بازی های به اصطلاح دور از ورزشی آوازخوان معروف 8 سال ادامه کرد. مقامات دادستانی میگویند که این همه وقت تلاش داشتند تا درباره قانون شکنی های آوازخوان اسناد هر چی بیشتر جمع آورند. سویتلانا راژناتویچ که در سربستان بیشتر با تخلص تیتسی معروف است، در غیر قانونی نگه داشتن سلاح نیز عیبدار می شود. سال 2003 از منزل او 11 تفنگچه آشکار و مصادره شده بود. و در عبادتگاه معروف شاولین چین مکتب تأسیس شد که در آن فوتبال با کونگ فو آمیخته شده است. رئیس این عبادتگاه 40 نفری را انتخاب کرد که آنها را یک یک بار مربیان کونگ فو و فوتبال مشق میدهند. قرار است که چند تن از ستاره‌های معروف فوتبال به شاولین بیایند و با تربیت گیرندگان آن سبق فوتبال بدهند. ضمناً فدراسیون فوتبال چین از این اقدام پشتیبانی کرده، برای تیم فوتبالی شاولین لباس ورزشی و 1000 توپ فوتبال اهدا نموده است. و با این خبر ورزشی شنوندگان ارجمند، این نشریه بخش خبری مجله خبری ما پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب و شنیدنی انتظارند. با ما بمانید.
باز دلم در آن‌هایی سبز می‌سراید و جای